او فضل حق فاروقی چې د حیدرآباد لپاره لوبي د هغه وکړه شو یوازې یو ویکټ ترلاسه کړي. او د افغانستان د شل کلن ځوانانو
ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری رادیو آزادی را آغاز میکنیم. پیش از آن که به جزئیات برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. انفجار در یک خانه در خوست رخ داده که به گفته منابع ممکن است در نتیجه حمله طیاره بی سرنشین پاکستانی باشد. در انفجار به مالک خانه که چند پیش از منطقه قبایلی وزیرستان به خوست بازگشته بود آسیبی نرسیده، اما 4 فرزندش قربانی و زخمی شدند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. سازمان عفو بین الملل می گوید که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در افغانستان از سر گرفته شده. در این گزارش تازه که امروز 16 می منتشر شد آمده که تطبیق حکم اعدام در افغانستان قوانین بین المللی را نقض کرده است. در گزارش آمده که افغانستان در میان کشورهای قرار دارد که برای جرایم عادی حکم اعدام صادر می کند، اما در آن شمار اعدام ها در افغانستان مشخص نشده است. در گزارش امروز سازمان عفو بین الملل آمده که شمار کل اعدام های ثبت شده در سال 2022 در سرتاسر جهان 53% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش 90% اعدام های ثبت شده در سال گذشته در 3 کشور ایران، عربستان سعودی و مصر به اجرا گذاشته شده. دیدبان حقوق بشر میگوید با آنکه افغانستان از سر خط رسانه ها افتاده است، باز هم با گفته این نهاد بحران بشری در این کشور ادامه دارد. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، در گزارش تازه‌ای که دیروز نشر شد گفته که در حال حاضر 2/3 جمعیت افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبروند و گفته او در میان نیازمندان 850 هزار کودک هم شاملند که با سوء تغذیه شدید دست و پنجه نرم می کنند. یک مقام ایران گفته که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است. خبرگزاری تسنیم دوشنبه به نقل از حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، نوشت که بر اساس مائده هلمند سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود. به تازگی حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، گفته که در دیدار با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در حاشیه نشست سمرقند درباره منابع آبی دریای هلمند گفتگو کرده است. روسیه حملات خیلی متراکم را شب گذشته بر کیف، پایتخت اوکراین، به اجرا گذاشت. مقام‌های اوکراینی صبح امروز گفتند که حملات از سوی نیروهای هوایی این کشور دفع شده است. همزمان چندین محل در منطقه شرقی دونسک هدف حملات سنگین نیروهای روسی قرار گرفته. این حملات در حال به اجرا گذاشته شده که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، سفر اروپاییش را تکمیل کرده. و یک محکمه جرمنی 5 عضو یک گروه مجرمان را به اتهام دزدیدن زیورات قرن 18 از موزیم دریزدن به زندان محکوم کرده. رسانه های جرمنی گزارش می دهند که دزدی از این موزیم بزرگترین سرقت آثار فرهنگی در تاریخ معاصر آلمان است. مجموع ارزش این زیورات 123 میلیون دلار عنوان شده که در نوامبر سال 2019 از موزیم گرینوالت دریزدن دزدیده شد. تنها بخشی از این اثرها دوباره به دست آمدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نظر به گزارش ها در خوست یک حمله طیاره بی سرنشین صورت گرفته که تلفات در پی داشته. سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام ها در جهان و افغانستان سخن میگوید، اما سخنگوی حکومت طالبان گفت
در افغانستان هیچ کدام اعدامی صورت نگرفته، فقط یک اعدامی در ولایت فرات 3-4 ماه قبل داشتیم که به اساس شواهد دقیق و حکم شرعی قصاص صورت گرفته.
فدراسیون صلیب سرخ بین المللی در مورد زوال اقتصادی افغانستان سخن گفته. یک تحلیلگر اقتصادی موضوع را این طور شرح می‌دهد:
یک مقدار جمعیت میراث عقب ماندگی گذشته است و عمدتر ای است که حکومت جدید نه تنها او مشکلات را تشخیص کرده نتانست و برای جای حل از او گام برداشته نتانست، مشکلات اضافه کرد.
دیدبان حقوق بشر از عدم هماهنگی در موقف ادارات بین المللی در رابطه با حقوق بشر در افغانستان شکایت دارد. تازه ترین ها از جنگ اوکراین. مهاجرین افغان در ایران و پاکستان میخواند که در لیست زائران خانه خدا در سال جاری سهمه آنها هم جدا شود. یک مقام وزارت حج و اوقاف طالبان گفت
امسال به ابتکار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از سهمیه افغانستان 1000 سهمیه برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان در نظر گرفته شده است.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، انفجار در یک خانه در خوست رخ داده که با گفته منابع ممکن است در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت از پاکستان رخ داده باشد. در انفجار به مالک خانه که چند پیش از منطقه قبایلی وزیرستان به خوست بازگشته بود آسیبی نرسیده، اما 4 فرزندش قربانی و زخمی شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
انفجار نیمه شب چهارشنبه در روستای بهرامخیل ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست خانه یک عالم دینی را هدف قرار داده. برخی از منابع مردمی ادعا میکنند که رویداد در نتیجه حمله توسط تیاره بی سرنشین پاکستان به میان آمده. یک منبع تحریک طالبان پاکستان هم گفته تیاره بی سرنشین حمله را انجام داده است. این منبع بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است در حمله مفتی فاروق یک عالم دینی که باشنده اصلی وزیرستان معرفی شده هدف قرار گرفته است. منابع مردمی در خوست هم وقوع حمله توسط تیاره بی سرنشین را تایید می کنند، اما مقام های امنیتی طالبان در خوست تا اکنون این ادعا را نپذیرفتند. مستغفر گربز سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در خوست به رادیو آزادی گفته که در این مورد تحقیق میکنند. به گفته گربز حادثه ساعت 3 نیمه شب در مربوطات ولسوالی اسماعیل خیل رخ داد و تا هنوز مشخص نشده که چی اتفاق افتاده است. او در ادامه افزوده که 2 کودک در این رویداد جان باختند و 2 کودک به شمول 1 دختر زخم برداشتند. باشنده های محلی میگویند که مفتی فاروق باشنده وزیر استان است و از 8 سال به این سو به عنوان امام روستا اقامت دارد. در سال 2014 هنگامی که اردوی پاکستان عملیات را تحت نام ضرب اسب بر ضد شورشیان در منطقه قبایلی وزیرستان آغاز کرد، بیش از 1 میلیون تن به ترک خانه هایشان مجبور شدند. در جریان این عملیات هزاران تن هم به ولایت خوست آواره شدند و شمار از آنها تا هنوز در این ولایت به سر می برند. مقام های پاکستانی تا هنوز در مورد حمله دیشب چیز نگفتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل می گوید حکم اعدام در سال 2022 در افغانستان به روش به اجرا گذاشته شده که قوانین بین المللی را نقض کرده است. اما حکومت طالبان با رد این گزارش میگوید تا کنون در افغانستان تنها 1 مورد اعدام به اساس شواهد دقیق و حکم شریعت اجرا شده است. جزئیات بیشتر را با هم میشنویم.
سازمان عفو بین الملل میگوید افغانستان از جمله کشورهایی است که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در آن اثر گرفته شده است. این سازمان در گزارش جهانیش زیر عنوان مجازات اعدام در سال 2022 افغانستان را به عنوان کشور مشخص ساخته که مجازات اعدام در آن به دلیل جنایات عادی صورت گرفته است. در ادامه این گزارش آمده که افغانستان از جمله کشورهایی است که حکم اعدام در آن در سال گذشته میلادی به روشی انجام شده که قوانین بین المللی را نقض کرده است. در گزارش همچنان آمده است شرایطی که مجرم در آن به اعدام محکوم شده ماهیت خودسرانه داشته و به شکل اجباری در محاکم تعیین و حکم اعدام بر آن صادر شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارشش گفته که در سال گذشته میلادی حداقل 1 مورد اعدام در افغانستان به طریقه تیراندازی در محله عام انجام شده است، اما این سازمان مشخص نساخته که دقیقاً چند مورد اعدام در افغانستان صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد گزارش سازمان عفو بین الملل به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان هیچ کدام اعدامی صورت نگرفته، فقط یک اعدام در ولایت تفرات 3-4 ماه قبل داشتیم که بر اساس شواهد دقیق و حکم شرعی قصاص صورت گرفته، دیگر هیچ اعدامی صورت نگرفته.
این در حال است که یک هفته قبل بخش حقوق بشر دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با نشر گزارش گفت این سازمان با جزای مرگ شدیداً مخالف است و تأکید کرد که مقام‌های طالبان تلاش کنند که مجازات اعدام را به گونه فوری متوقف کنند. چند روز پیش از آن عبدالمالک حقانی، معاون استر محکمه حکومت طالبان، از طریق یک نوار ویدیویی اعلام کرد که برای 175 تن در افغانستان حکم اعدام صادر کردند. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، به رادیو آزادی گفت اجرای حکم اعدام باید مطابق تمام معیارهای قبول شده حقوقی و طبق روال خاص قانونی که بتواند حق دفاع متهم را تضمین کند انجام یابد.
در افغانستان که متاسفانه مشروعیت دولت و همچنان محاکم افغانستان اساس قانونی و حقوقی نداره، اجرای حکم اعدام با شک و تردیدهای جدی مواجه است.
بانک حکومت طالبان تاکید می کند که آنها افراد را با در نظر داشت شریعت اسلام مجازات می کنند، اما یونما در گزارشش گفته است افغانستان مکلف و عملی کردن همه سندها و کنوانسیون های بین المللی است که این کشور عضویت آن را دارد. پیش از این هم افغانستان در ردیف کشورهایی بوده که در آن حکم اعدام عملی شده است. در سال 2016 در زمان نظام جمهوریت 5 تن از عاملان حمله خونین موتربم در چهارراهی زنبق شهر کابل که در نتیجه آن 150 تن کشته شدند اعدام شدند. در قوانین جزایی نظام پیشین جمهوریت افغانستان برای برخی جرایم سزای اعدام در نظر گرفته شده، اما سازمان عفو بین الملل از قول سازمان ملل متحد در سال 2007 گفته بود که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور وقت افغانستان، تلاش می کند تا با انفاذ یک قانون جدید جزای اعدام را در این کشور محدود سازد. سازمان عفو بین الملل در گزارشش گفته که اعدام های ثبت شده در بسیاری از کشورهای جهان به بالاترین رقم در 5 سال گذشته رسیده است. این سازمان گفته که در سال 2022 میلادی در مجموع 883 نفر در 20 کشور اعدام شدند که نشان دهنده افزایش 53% نسبت به سال 2021 است. در گزارش تاکید شده که زمان آن فرا رسیده است تا دولت ها و سازمان ملل متحد فشار را بر کسانی که مسئول نقض آشکار حقوق بشر هستند افزایش دهند و تضمین کنند که محافظت های بین المللی اعمال می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید در حالی که افغانستان در دومین سال زوال اقتصادی خود قرار دارد و خشکسالی آغاز شده است، امسال 2/3 مردم این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این اداره در گزارش جدید خود که اواخر دیروز منتشر کرد، هشدار داده که اگر اقدامات اساسی برای حل مشکلات انجام نشود، احتمال بدتر شدن اوضاع وجود دارد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IFRC در گزارش جدید خود گفته است که از 34 ولایت افغانستان مردم 33 ولایت آن به کمک‌های فوری نیاز دارند که نشان می‌دهد این کشور با چه بحران گسترده مواجه است. در این گزارش که اواخر شب گذشته منتشر شد آمده است در حالی که افغانستان در دومین سال زوال اقتصادی خود قرار دارد، 2/3 جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و نیاز مردم در تمام افغانستان در حال افزایش است. در گزارش فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IRFC آمده است خشکسالی مداوم، افزایش نیازهای بشردوستانه در بخش‌های مختلف، عدم دسترسی به آب سالم و افزایش نیازها در بخش بهداشت بحران کنونی را تشدید کرده است. IRFC می گوید که اقتصاد ضعیف درآمد مردم را کاهش داده و آنها را مجبور به گرفتن وام‌های بیشتر کرده است. بر اساس معلومات ارائه شده در این گزارش، قرض‌های متوسط خانواده ها در افغانستان در سالهای اخیر 6 برابر شده است. در این گزارش هشدار داده شده است که اگر اقدامات اساسی برای حل این مشکلات انجام نشود، احتمال بدتر شدن وضعیت وجود دارد. این گزارش خاطرنشان می کند که سرمایه گذاری قابل توجه در زیرساخت های آب، زراعت پایدار، بدیل معیشت، اصلاحات سیاست های جنسیتی و ثبات اقتصادی بزرگ مورد نیاز است. اما فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید با وجود که بحران گسترده است و 80 میلیون دلار برای کاهش و ارائه کمک به مردم درخواست کردند، اما تنها 48% آن را دریافت کردند. در این حال برخی از افغان ها می گویند که هیچ کمک برای رفع نیازهایشان دریافت نکردند. یک باشنده ولایت هلمند که در یک خانه ویران و فرو ریخته زندگی می کند و نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که نیاز جدی به کمک دارد.
من قدر فقیریم که صدای من را نمیشنوند. کی میشنود؟ باید به ما کمک کنند. خانه نداریم، چیزی نداریم. آنچه داشتیم همه از دست رفت. در خانه دیگران زندگی میکنیم.
انتقاد دیگر بر روند توزیع کمک ها این است که مقام های طالبان و رؤسای نهادها در آن مداخله میکنند. یکی از باشنده های ولایت اورزگان که او نیز نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
هر چه کمکونه که دولت
تمام کمک های کشورهای دیگر به جیب طالبان میرود، یا پسر کاکای طالب است یا پسر ماما یا با کسانی که موتر دارن میرسد، چیزی به فقرا نمیرسد.
سخنگویان حکومت طالبان پیش از این بارها ادعا کرده بودند که شفافیت در روند توزیع کمک ها تامین است، در حالی که فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر می گوید که تعداد افراد نیازمند به کمک به بالاترین حد خود رسیده است و 28.3 میلیون افغان که اکثر آنها زنان و کودکان هستند در حال حاضر با فقر روبرو هستند. این در حالی است که این ارقام در سال 2022 24.4 میلیون و در سال 2020 18.4 میلیون بود. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده است که زنان و دختران بیشتر در معرض خطر قرار دارند. پیش از این دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هم گفته که در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
گزارش بود در مورد این که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید افغانستان در دومین سال زوال اقتصادی خود قرار دارد و بحران بشری در این کشور شدیدتر شده است. این بحران بشری در افغانستان چقدر جدی است؟ محمد خاطر پردیس این پرسش را با آذرخش حافظی آگاه اقتصادی در میان گذاشته است.
بحران بشری را اگری صلیب سرخ بگه یا نگه به همه ما شما معلوم است. ما شما با وطن خود در ارتباط هستیم و از مردم خود از احوالش خبر داریم و ما مخصوصا به خاطر از این که سالهای دراز مسئول سکتور خصوصی افغانستان بودم و به شکل انتخابی از همه ولایات و از مرکز رای گرفته بودم و مشکلات دوکاندار، مشکلات مردم عادی، مشکلات متشبس، مشکلات مستهلکین کلش میدارم. در وضعیت فعلی ما وضعیت ما بسیار خراب است. در گذشته هم خراب بود، اما یک بخش از این مشکلات با کمک های سخاوتمندانه جامعه بین المللی که او هم به درستی به کار برده میشد رفع میشد. ما یک رونق کاذب اقتصادی متکی به کمک های خارجی و موجودیت قوای ناتو در افغانستان داشتیم که او در از لحاظ اقتصادی به بازار کار ما یک مقدار کمک میکرد و یک اندازه دیگر ما میکش انفلوینس یا جریان پول پول سخت هم اخصان دلار مصرف میکردن، معاشات به دلار میگرفتن. این میتونست که یک بخش از مشکلات اقتصادی ما را رفع بکنم. با رفتن از او اقتصاد مصنوعی هم سقوط کرد. متاسفانه کارهای اساسی در جهت ساختن اقتصاد متکی به خود و نیرومند هیچ صورت نگرفت.
جناب افتیز، شما در صحبتاتون اشاره داشتین عوامل اصلی که بحران بشری در افغانستان زیاد شده و داره زیادتر میشه در چی میبینین شما؟
یک مقدار اینجا میراث عقب ماندگی گذشته است و عدم کارایی کسانی که به اقتصاد افغانستان نتونستن خدمت بکنن و عمدتر ای است که حکومت جدید نتونه او مشکلات تشخیص کرده نتانست و برای جای حل از او گام برداشته نتانست، مشکلات اضافه کرد. حداقل او کمک های خارجی که به افغانستان بر بودجه انکشافی می آمد و جای کار ایجاد می کرد و هم از بین رفت و دیگه یک آدرس سیاسی معتبر که از طریق از او افغانستان بتونه با جامعه بین المللی در تماس باشه و منافع مردم افغانستان دفاع کنند و حتی خدمات قنسولی در بسیاری از کشورها انجام بده، امور هم ما محروم شدیم. به این خاطر ما بحران ما مضاعف شد و ما از بحران به طرف فاجعه حرکت میکنیم و این هشدار درست است. گرچه اونا به خاطر منافع خودشان هم میرم میگن که توجه دنیا را جلب کنن و یک مقدار پول به دست بیارن، چون دوام و مصارف اداری خود و مصارف عملیاتی خود از این پولا رو میگیرن، اونا میچلن سرزمین دیگر. اما به هر صورت بحران واقعی است و وضعیت مردم ما بسیار خراب است.
بله، برای مهاری وضعیت باید چی شود به نظرتان؟
خوب، بسیار اقدامات کثیر الجوانب جدی ضرورت داره، از اقدامات سیاسی گرفته تا اقدامات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. اما عمدترینش همی است که ما در قدم اول باید یک بستر سیاسی متعارف مشروع مقتدر ملی به نام دولت داشته باشیم تا جامعه بین‌المللی رو به رسمیت بشناسه و هیچ مانعی بر سر راه رشد اقتصادی ما وجود نداشته باشه و هر کشور که متشبیزینش خواسته باشه با افغانستان سرمایه‌گذاری کنن، دولت‌های مربوطش نه شما رفته نمیتونین چون ما حکومت را برس بند نمیشناسیم. در قدم دوم ما ضرورت به یک خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت خود داریم که دولت‌ها متاسفانه تا حال همینا خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت خود تعریف کردن تا اصلا حکومت سابق همینا نداشت.
صحبتی بود با آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی.
بیشتر از خبر.
دیدبان حقوق بشر می گوید نیاز است تا اداره های کلیدی سازمان ملل متحد در برابر اقدامات طالبان که نقض کننده قوانین بین المللی حقوق بشر و منشور ملل متحد است موقف ثابت داشته باشند. در گزارش که روز دوشنبه از سوی دیدبان حقوق بشر نشر شده، به نقل از پاتریشا گاسمن معاون این سازمان در بخش آسیا آمده است، بیانیه‌های اخیر سازمان ملل متحد منجر به سردرگمی و ناهماهنگی در میان اداره‌های این سازمان شده است. موضوع را همکار ما دنبال کرده است.
دیدبان حقوق بشر میگوید با قبول نیاز به انعطاف‌پذیری محلی و داشتن موقف ثابت اداره‌های کلیدی سازمان ملل متحد در برابر اقدامات طالبان که به گفته این سازمان نقض کننده قوانین بین المللی حقوق بشر و منشور ملل متحد است، نیاز است. این سازمان با نشر گزارش به روز دوشنبه به نقل از پاتریشا گاسمن معاون دیدبان حقوق بشر در بخش آسیا نوشته که بیانیه‌های اخیر سازمان ملل متحد منجر به سردرگمی و ناهماهنگی در میان اداره های این سازمان شده است. در این گزارش از برنامه جهانی غذا WFP و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نام برده شده و آمده که به برخی کارکنان مرد اجازه می دهند به کار خود ادامه دهند در حالی که زنان نمی توانند کار کنند. دیدبان حقوق بشر گفته بر اساس گزارش ها در نشست اخیر نمایندگان ویژه سازمان ملل متحد در دوحه بر ادامه تعامل بدون به رسمیت شناختن طالبان تا زمانی که پیشرفت در زمینه حقوق بشر حاصل شود توافق شد. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که اما اگر سطح بودجه کمک های بشر دوستانه فعلی نیز بهبود نیابد، همه این موارد معنای کمی خواهد داشت و از دست دادن بخش اعظم کمک ها بسیاری از افغان ها را فقیرتر و گرسنه‌تر خواهد ساخت. دیدبان حقوق بشر گفته که افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران های بشری در جهان را تجربه می کند و دو سوم جمعیت این کشور با عدم مسئولیت غذایی روبرو اند و 875,000 کودک با سوی تغذیه هات مواجه هستند. از سوی دیگر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در یک تجمع اعتراضی از سازمان ملل متحد به خاطر آنچه حمایت نکردن لازم از حقوق زنان افغان خوانده انتقاد کرده است. شماری از اعضای نهاد در کابل در یک محل سرپوشیده با سر دادن شعارها از سازمان ملل متحد خواستند تا با طالبان تعامل نکند. محبوبه حبیبی، یک عضو این شبکه، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
ما جمع شدیم تا صدای خود را به گوش جهان و جهانیان برسانیم و بالای سازمان ملل صدا بزنیم که وضعیت افغانستان تنها فاجعه انسانی نیست، بلکه یک بحران حقوق بشری نیز است. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که حقوق زنان را در اولویت قرار دهد و برای نشان دادن تعهد خود به این ارزش‌ها در عمل اقدام کند.
در پی ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یورما گفت که این تصمیم طالبان ملل متحد را مجبور خواهد ساخت تا میان ماندن در افغانستان و تداوم کمک و رعایت حصول سازمان ملل متحد انتخاب وحشتناک داشته باشد، اما سپس تصمیم گرفت تا به خاطر کمک به میلیون ها نیازمند در افغانستان بماند و به مدد رسانی ادامه دهد و در ضمن تاکید کرد که تلاش میکند تا طالبان محدودیت های وضع شده بر کار زنان را بردارند. اما حکومت طالبان همواره نقض حقوق زنان و بشر در افغانستان را رد کرده و وضع محدودیت ها بر زنان را مسئله داخلی این کشور خوانده است. دیدبان حقوق بشر در این گزارش تازه اش نوشته که از دست دادن ناگهانی بیشتر کمک های بین المللی پس از تسلط طالبان در اگست 2021 منجر به بحران اولیه شد، اما سیاست های سرکوبگر روزافزون طالبان مانند ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های غیر دولتی وضعیت را بسیار بدتر کرده است. با گفته این سازمان، بحران جاری دو مسئولیت حیاتی اما به ظاهر ناسازگار را بر دوش سازمان ملل متحد در افغانستان تحمیل کرده که شامل انتقال کمک ها به نیازمندان و همچنان فشار بر طالبان برای پایان دادن به نقض وحشتناک حقوق بشر است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
این مجله خبری را با گزارش در رابطه با خواست مهاجرین افغان در ایران و پاکستان خاتمه خواهیم داد. شماری از مهاجران افغان در ایران و پاکستان از حکومت طالبان می‌خواهند که امسال در روند حج با آنان نیز سهمیه دهد. آنان می‌گویند امسال قصد دارند تا از این دو کشور برای شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی بروند. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می‌گوید برای مهاجران افغان در کشورهای ایران و پاکستان سهمیت در نظر گرفته شده و همکنون نامنویسیشان از سوی اتشه‌های مهاجرین حکومتشان در این کشورها جریان دارد. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
در حالی که وزارت حج اوقاف حکومت طالبان از آغاز روند کارهای مقدماتی اعزام زائران حج خبر داده، برخی مهاجران افغان در ایران و پاکستان میخواهند که با آنان نیز در این روند سهمیه داده شود. سمیع الله، یکی از این افغان ها که از چند سال به این سو در پاکستان زندگی دارد، به رادیو آزادی گفت که امسال می خواهد برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی برود.
اسلام آباد که جوان کم
من در اسلام آباد پاکستان زندگی میکنم و می خواهم امسال برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی بروم. ما می خواهیم که در همین کشور برای ما سهمیه داده شود تا از این پروسه مستفید شویم.
سمیع الله میگوید با دلیل بیکاری و مشکلات زیاد در افغانستان به پاکستان مهاجر شد و امسال که اقتصادش نسبتاً خوب است میخواهد فریضه حج را ادا کند. محمد ناصر، دیگر مهاجر افغان در ایران، میگوید همراه با اعضای خانواده‌اش از چند سال به این سو در ایران زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت میخواهد که کاکایش را از ایران برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی بفرستد و به همین دلیل خواستار سهمیه‌دهی در روند فرستادن زائران حج به مهاجران افغان در ایران است.
چند سال میشه که اومدیم ایران زندگی میکنیم با فامیل کاکامیشون. کاکام امسال هم خیلی علاقه دارد که میخواد بره حج. اگر حکومت امارات اسلامی امسال برای حج صاحبای ما پروسه حج رفتن را مهیا کردن در افغانستان، یک سهمیه برای مهاجرین هم در نظر بگیرن در ایران تا کاکام بتونه از این پروسه از سهم افغانستان بتونه بره حج.
فضل محمد حسینی، سخنگوی وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان، با پرسش ها در این باره پاسخ نداد. اما حدود دو هفته پیش نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت حج اوقاف حکومت طالبان، در یک نشست خبری گفته بود که امسال عربستان سعودی برای افغانستان 30,000 سهمیه داده است که این سهمیه برای مردمان، طالبان، کارمندان ادارات دولتی و مهاجران افغان در بیرون از افغانستان به شمول ایران و پاکستان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید بر اساس درخواست این وزارت امسال بر علاوه افغانها در داخل افغانستان برای مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان نیز سهمیه در نظر گرفته شده است. عبدالمطلب اقانی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت
سکل د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت په ابتکار او
امسال به ابتکار وزارت مهاجرینو او عادت کنندگان از سهمیه افغانستان 1000 سهمیه برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان در نظر گرفته شده است و همین اکنون نام نویسی آنها در این کشورها ادامه دارد. بعد از نام نویسی آنها به اساس قرعه انتخاب شده و آنان از ایران و پاکستان فریضه حج را ادا خواهند کرد.
حقانی ادعا کرد که روند ثبت نام متقاضیان حج از سوی اتشه های مهاجرین حکومت طالبان در شهرهای پشاور، اسلام آباد و کویته پاکستان و شهرهای تهران و زایدان ایران عملا جریان دارد. او اما در مورد مهاجرین افغان در کشورهای دیگر چیزی نگفت. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در حال حاضر نزدیک به 7 میلیون افغان در بیرون از افغانستان مهاجر هستند که از این میان حدود 3 میلیون تن در پاکستان و حدود 3 میلیون تن دیگر در ایران زندگی می کنند.